بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف، همه شما هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. صبح زیبای زمستانیتون به خیر و خوشی باشه. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک مجموعه برنامه دیگه از رادیو معارف در سه‌شنبه 23 دی ماه 1404 شمسی برابر با 23 روز از ماه پرفضیلت رجب 1447 هجری قمری. بناست که انشالله بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش تا ساعت 14 کنار شما باشیم، برنامه متنوعی رو تقدیمتون بکنیم که انشالله بشنوید و مورد استفادهتون هم قرار بگیره. و ازتون هم همین ابتدا درخواست میکنیم که اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد هر کدوم از این برنامه ها داشتید به اطلاع همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف برسونید. شماره های تلفنی که خدمتتون عرض میکنم و همینطور شماره سامانه پیامکی که براتون خواهم گفت به صورت 24 ساعته در اختیار شماست، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکی مون. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 3162 هم متعلق به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتونه برای اینکه قطعی یا اختلال در فرستنده ها رو هم به اطلاعشون برسونید. در کنار نظرها و انتقادها و پیشنهادهایی که در مورد رادیو معارف بیان میکنید، خدمتتون عرض کنم که تا دقایق دیگه شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود. 6:35 دقیقه هم در برنامه سلام سر خط به محضر نورانی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عرض ادب خواهیم کرد. 6:45 دقیقه مجله زنده صبحگاهی مهربان باشیم آغاز میشه. به مدت 55 دقیقه همکاران خوبم در کنار شما خواهند بود تا 7:40 دقیقه که شنونده گنج سعادت باشید. در این برنامه بخشی از نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح رو مرور خواهیم کرد. خبر سراسری رو طبق روال هر روز از ساعت 8 تا 8:25 دقیقه خواهیم شنید و بعد از اون هم 8:35 دقیقه میتونید شنونده ی آوای ماندگار باشید. ایستگاه 96 رو هم برای ساعت 8:45 دقیقه در نظر گرفتیم. 9:05 دقیقه مهمان معارف امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه خواهیم بود در قالب برنامه منشور امیر که انشالله از این برنامه هم استفاده لازم رو خواهیم برد. 9:15 دقیقه برنامه معارف یاران رو تقدیمتون میکنیم، مخصوصا به عزیزانی که علاقمند کارهای رسانه‌ای هستند. 9:30 دقیقه هم برنامه زنده ی زندگی زیباست آغاز میشه. همکاران خوبم به مدت 60 دقیقه در کنار شما خواهند بود تا ساعت 10:30 دقیقه که برنامه شفا رو تقدیمتون بکنیم. در برنامه شفا هم با تدابیر حفظ سلامتی انشاءالله بیشتر آشنا خواهیم شد. 10:45 دقیقه هم مهمان دریای معارف قرآن کریم خواهیم بود در قالب یک قطره از دریا. کلام امام رو هم 10:55 دقیقه میشنویم و آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو هم ساعت 11 مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه برکرانی نور باشید که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 101 تا 103 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبور بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو کل شیء علیم. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل. لا تدرک و الابصار و هو یدرک و الابصار و هو اللطیف الخبیر. در این بخش از آیات به عمومیت خلقت ذات اقدس اله زیاد تکیه شد، چون او خالق کل شیء است، رب کل شیء هم خواهد بود، قهرن ولی و وکیل کل شیء هم خواهد بود، معبود کل شیء هم خواهد بود. گاهی می‌فرماید به خلق کل شی، گاهی می‌فرماید خالق و کل شی، گاهی هم می‌فرماید بابا علا کل شی این وکیل. چند مسئله رو این آیات کریمه در بر دارد. اول اینکه هرچه مصداق شی است مخلوق ذات اقدس اله است، و قرینه لبی که این عموم یا اطلاق نقلی را همراهی می‌کند این است که خود ذات اقدس اله مستثنا است. برای اینکه اگر گفتن الله خالق کل شیء است، معلوم است که منظور کل ما سواست. پس هرچه مصداق شیء است الله خالق است. در بخشی از آیات هم فرمود خداوند هر چیزی را به اندازه آفرید، فقدره و تقدیره، کل شیء عندنا به مقدار، کل شیء قدرنا و تقدیره به ماننده. هیچ چیزی نیست که اندازه نداشته باشد، هر چیزی حد مشخصی دارد و هر چیزی هم مخلوق ذات اقدس اله است. در بخش دیگر از آیات فرمود به این که الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هر چه آفرید زیبا و نیکو آفرید. پس طبق بعضی از آیات هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست که الله خالق کل شیء. طبق بعضی از آیات دیگر هرچه مخلوق خداست زیبا و حسن است، الذی احسن کل شیء خلقه. قهرن چیزی که شیء باشد نازیبا نخواهد بود. پس هر شیء مخلوق است و هر مخلوق هم زیباست، و از این زیباتر هم ممکن نبود، زیرا اگر از این زیباتر ممکن بود و مصلحت بود حتما ذات اقدس اله به اون عالم بود و به اون قادر بود و اون را انجام میداد. پس روی این سه بخش از آیات سه نتیجه گرفته می شود. اول اینکه هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست، برای اینکه فرمود خلق کل شیء، الله خالق کل شیء، گاهی به صورت فعل گاهی به صورت اسم عمومیت خلقت را تثبیت کرد. برابر طایفه ثانیه فرمود هر چیزی اندازه خاص دارد، هیچ شیئی بی حساب نیست، بی تقدیر و قدر و قدر و اندازه نیست، فرمود فقدره و تقدیر. طایفه ثالثه که نتیجه سوم را به همراه دارد این است که هرچه را که خداوند آفرید زیبا و نیکو آفرید، که الذی احسن کل شیء خلقه، هرچه را که خدا آفرید نیکو آفرید. خدا هم که همه چیز را آفرید پس همه چیز نیکوست. از طرفی ما قبایح میبینیم، معاصی میبینیم، شرور میبینیم، ظلم میبینیم به مانند دار. اینا چیه؟ آیا اینها تخصیصی در عموم یا تقییدی در اطلاق این ادله یاد شده است یا نه؟ اگر تخصیص یا تقییدی در این ادله باشد، معناش این است که بعضی از اشیا مخلوق خدا، بعضی از اشیا مخلوق خدا نیستند. معاذالله، یه شیء تکوینی در خارج وجود تکوینی دارد و معاذالله مخلوق الله نیست. اگر چنین امری را بپذیریم، معناش این است که بعضی از موجودات و بعضی از ممکنات به واجب منتهی نمی شود. و اگر بعضی از موجودات به بعضی از ممکنات به واجب منتهی نشدن، ما یه قانون عام و کبرای کلی نداریم که هر ممکنی دارای واجب است باید به واجب منتهی بشود. پس بعضی از ممکنات به واجب منتهی میشوند و بعضی از ممکنات به واجب منتهی نمیشوند. اگر این قضیه جزئی بود نه کلی، اونگاه کبرا کلی نخواهد بود. وقتی کبرا کلی نبود نتیجه هم نمیداد. مثلا میگوییم زمین ممکن است، بعضی از ممکنات احتیاج به واجب دارد. خب شاید زمین احتیاج به واجب نداشته باشد. آسمان ممکن است، بعضی از ممکنات محتاج به واجبند، شاید آسمان محتاج به واجب نباشد. اگر کبرا جزئی باشد نه کلی، شاید این صغرا تحت اون کبرا مندرج نباشد، لذا حتما کبرا باید کلی باشد. کلیت کبرا به این است که بگوییم هر ممکنی مخلوق واجب است، هر ممکنی محتاج واجب است. بنابراین نمی شود تخصیص قائل شد. گذشته از این که این لسانها و این عمومات و اطلاق آبی از تخصیصن، برهان عقلی هم مطابق این مضامین نقلی اقامه می شود و دلیل عقلی تخصیص بردار نیست. تخصیص در یک دلیل عقلی نشانه بطلان اون دلیل است. در ادله نقلی می شود یه موجبه عام را با یه سالبه خاص جمع کرد به اینکه این خاص مخصص اون عام باشد یا این مقید اون مطلق باشد. ولی در بحث‌های عقلی اگه ما یه موجبه کلیه داشتیم و یه سالبه جزئیه، این سالبه جزئیه ناقض اون موجبه کلیه است و دلیل بطلان اوست. یا اگه یه سالبه جزئی داشتیم و یک موجبه کلیه، این سالبه جزئیه ناقض اون موجبه کلیه است و دلیل بطلان اوست. تخصیص یا تقیید در مسائل عقلی نشان بطلان اون قاعده است، اما در ادله نقلی و در احکام نقلی نه تنها نشان بطلان نیست، بلکه مایه تثبیت و تحکیم اون عام و مطلق است. خب پس ما این قبایح و شرور و نقض‌ها رو چه کنیم؟ بگوییم به این که اینها مخلوق خدا نیستن، یعنی اون عموم اطلاق تغییر پذیر است، در حالی که نه این السنه آیات تحمل چنین تخصیصی دارد، نه این که بحث عقلی تخصیص پذیر است. عده گفتن به این که این گونه از امور کار انسان است و چون کار انسان است، انسان مفوض است، خدا او را به حال خودش رها کرده. چون به حال خودش رها کرده، هر کار را بخواد انجام میداد. محصول کار اون گروه که تفویض است، همین تخصیص است که محال خواهد بود. عده نظیر اشاعره که طرفدار تفکر جبری هم میگن به این که ما چه کار داریم در باره عالم سخن بگوییم، چه میگذرد چه نمیگذرد، چه حسن است چه قبیح است. هر چه خدا انجام داد حسن است و هر چه انجام نداد حسن نیست. چه کار داریم به حسن قول؟ عقل که نمیتواند تشخیص بده چی حسن است چه قبیح، تا بگوید فلان شی حسن است خدا انجام میداد و فلان شی قبیح است و خدا انجام نمیداد. چون عقل از درک حسن قول عاجز است و حسن قوب ذاتی اشیا نیست، بنابراین هر چه را خدا انجام داد حسن است، هر چه را انجام نداد حسن نیست. اون هم لا یسألو اما یفعل. گروهی هم به این دام جبر افتادن. منشأ نوع این انحراف ها آن است که بین تکوین و اعتبار خلط شده است. اون چی که از آیات برمی آید و دلیل عقلی هم اون را تایید میکند، آن است که هرچه مصداق شیء است و در نظام تکوین قرار دارد و از وجود واقعی برخوردار است، این حسن است و هرگز قبیح نیست. نسبت به ذات خودش حسن است، نسبت به عللش حسن است، نسبت به معاللش حسن است. ممکن است در محدوده حرکت نسبت به بعضی از اشیاء دیگر که مانع تکامل اونها می شود شر باشد. یه نسیمی که می وزد، یه بارانی که می بارد، بسیاری از برکات را به همراه دارد. این باران برای خود کمال است، نسبت به علل خود کمال است، نسبت به معالیل و آثاری که به انتظار و هستن کمالن. گاهی هم ممکن است در بین راه آسیبی به کسی برسد، خانه کسی برم بشود. این نقص و این شر نفسی نیست، قیاسی است. و این شر نفسی و قیاسی را نمی شود از کل نظام حرکت برداشت. پس ما بگوییم این باران فی نفسه شر است، این چنین نیست. یک کمال وجودی است، برای خودش خیر است، نسبت به عللش ملایم است، نسبت به معلولاتش ملایم است. و آثاری که احیانا در جنب او پدید می آید گاهی ممکن است آثار نقص باشد. اگر بگوییم ممکن چرا این اثر ضعیف و این اثر کم در عالم پیدا شده است، میخواست خداوند طوری این آتش را، طوری این باران را، طوری فلون شی را بیافریند که هرگز عوارض جنبی نداشته باشد، معنای چنین درخواستی این است که همه موجودات عالم طبیعت نه تنها عالم و عاقل و عادل باشن، بلکه معصوم هم باشن که اشتباه هم نکنن، یعنی همه اینها فالملائکه باشن. خب چه این عالمی خدا زیاد خلق کرده. و ما یعلم جنود ربک الا هو، ملائکه فراوانی دارن که نه تنها عادل و عاقل و عادلن بلکه معصوم هم هستن. اگر آب و آتش خلق بشود و عالم و عاقل و عادل و معصوم باشد، یعنی ملک باشد، دیگه طبیعت نیست، دیگه زمین نیست، دیگه موجود مادی نیست. اونگاه معناش این است که دنیا خلق نشود، زمین خلق نشود، درخت خلق نشود. بلکه اگه درخت از همین است، اونگاه بشر که در همین قلمرو زندگی میکند و با زندگی عالم طبیعت به مقام ولایت میرسد، اینم نباید خلق بشود، بلکه او موجود ارضی است. از این قبیل موجودات خدا زیاد دارد، هم ملائکه و این چینن، هم بهشت این چین است، موجودات بهشت هم این طور است. هرگز در بهشت آسیبی به کسی نمی رسد. خب بنابراین این نقص ها و شرها که در نظام آفرینش پیدا می شود نسبی است، نه نفسی، قیاسی است، نه ذاتی. یک، و اگر بگوییم این موجودات عالم طبیعت طرزی خلق بشن که اون عوارض همراه را نداشته باشن، یعنی همشون معصوم باشن، یعنی همشون یا نظیر بهشت، موجودات بهشت باشن، یا نظیر موجودات فرشتگان الهی باشن، در حالی که هیچ کدام از اونها دیگه موجود طبیعی نخواهد بود. این دو، وقتی هم شما شر را تحلیل میکنید میبینید به عدم برمیگردد، حالا یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه. ما وقتی گفتیم فلون آتش یا فلون باران یا فلون سیل نسبت به فلون گروه شر بود، یعنی چه؟ اونجایی که این باران می آید و برکاتی را به همراه دارد که شر نیست، اونجا که حیات کسی را از بین می برد یا سلامت کسی را از بین می برد که یکی لیسه تامه است دیگری لیسه ناقصه، این میشه شر. مار و عقرب که شرن، چرا شرن؟ چون مار و عقرب یه زاد و ولدی دارن، یه تولید و تولدی دارن، همون طوری که کبوترها زاد و ولد دارن، مار و عقرب هم این چین است، همون طور که اونا تغذیه دارن، اینا هم تغذیه دارن، اونا نکاح دارن، اینا هم نکاح دارن، همون طوری که طوطی و کبوتر برای علل و معاریر خودشون ملایمند و خوبند، مار و عقرب هم این چین است. هر موجودم برای خودش کمالی دارد و لذتی میبرد. اگر مار و عقرب شر است، برای اینکه با نیش زدن یک رهگذر یا سر حیات او را از بین میبرد یا سلامتی او را، یعنی یا او را میکشد یا بیمار میکند. این زوال حیات شر است، این زوال سلامت شر است. یکی لیسه تامست، دیگری لیسه ناقصه. شما هر چه بیشتر تلاش بکنید در تحلیل معنای شر، جز به عدم به هیچ چی نمیرسید. هرگز یک شیء وجودی از اون جهت که وجودی شر نیست، ممکن نیست. شما تحلیل بکنید مسئله شر را، به یه امری برسید که این امر وجودی باشد و از اون جهت که وجودی شر باشد، این ممکن نیست. حتی در مسئله علم که برای اونها یک معضله ایجاد کرده است. خب پس تمام نقص ها و شروری که در عالم طبیعت است به فقدان برمیگردد. فقدان هم که سبب ذاتی وجودی نمیطلبد. اون چه که سبب وجودی میطلبد خیر است و اون چه که شر است سبب وجودی نمیطلبد. پس اون اعدام لوازم ضروری این وجودات هم و اینا شی نیستن. زوال حیات شی نیست، زوال سلامت شی نیست، نه لیسه تامه شی است نه لیسه ناقصه. وقتی شی نبود از عموم خلق کل شی یا الله خالق کل شی چیزی استثنا نشده. همه شرور را شما وقتی بررسی میکنید میبینید یا عدم است یا عدمی، و اگر عدم یا عدمی شد سبب ذاتی نمیطلبد. و اون چیزی که لازمه جنبی او این عدم یا عدمی بود برای خودش خیر است و خیرات فراوان را هم به همراه دارد. این یک پاسخ. پاسخ دیگر آن است که اینا در حقیقت امور عدمی هستند، به شی نیستند، بنابراین تخصیص بر اینجا راه ندارد. مطلب دیگر آن است که این اشاعره که منکر حسن قوب شدند، اگر عقل از درک حسن و قبیح عاجز باشد، هیچ راهی برای اثبات اینکه نبوت عام حق است و قسط و عدل الهی اقتضا میکند که معادی باشد و مانند اون نیست. برای اینکه خب حالا برفرض خدای حکیم، چون بر اساس حکمت که لازم است کار بکند، که الان ممکنه انبیا نفرستد، ممکن است راهنما نفرستد و بعد هم از مردم تکلیف طلب کند. خیلی از چیزها را اشاعره ملتزمند، در حالی که خود برهان نبوت عام را قرآن کریم رو معیارهای عقلی احتجاج بکند. می‌فرماید به این که خدا انبیا فرستاد تا شما در قیامت احتجاج نکنید. معلوم شود عقل چیزهایی را می‌فهمد به عنوان حسن و چیزهایی را می‌فهمد به عنوان قبیح. و می‌گوید خدا کار حسن می‌کند، غریب کار قبیح نمی کند. منتها یجب و علی الله نیست، یجب و عن الله است. در بخش پایانی سوره مبارکه نساء فرمود ما انبیا را و مرسلین را به عنوان مبشرین و منذرین فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. بعد از اینکه خداوند انبیا را فرستاده است، دیگه مردم در قیامت نمی توانن احتجاج بکنن، یا در دنیا هم نمی توانن احتجاج بکنن. خب معلوم می شود که اگر خدا انبیا را نفرستد، بشر می تواند حجت علیه خدا قیام بکند که تو ما را آفریدی، در آینده از ما حساب می طلبی، قانون ندادی، راهنما هم نفرستادی. خب ما را آفریدی، از ما حساب می طلبی، قانون نفرستادی، مقنن را از طرف مفسر قانون هم نفرستادی، معذر حساب می طلبی. این بخش پایانی سوره مبارکه نساء نشون می داد که عقل می تواند این مسئله را بفهمد و حجت قام کند، حجت عقلم بالغ است. ولی بعد از اینکه خداوند انبیا و مرسلین را اعزام کرده است، دیگه عقل حجتی ندارد. خب از طرف دیگر این اشاعره آمدن گفتن به اینکه خداوند اشیا را آفرید و این اشیا در مرحله بقا فعل خدا نیست. اون چه که فعل خداست در مقام حدوث است، نه در مقام بقا. بقا این اگر شروری هست، نقصی هست، قبایی هست، معاصی هست، این در خود عالم بعد از پیدایش عناصر اولی صورت گرفته است. که بازگشت چنین حرفی به آن است که اشیا در مقام حدوث نیازمند به مبدأ، در مقام بقا محتاج نیستند. این را هم قرآن کریم نفی میکند، برای اینکه در قالب موارد وقتی خالقیت ذات اقدس اله را مطرح میکند، ولایت الله را مطرح میکند. این که فرمود خلق کل شی، یا الله خالق کل شی، و هو علا کل شیء وکیل، یعنی هو ولی لکل شیء، که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید وکالت الهی علا کل شیء، که با علا هم استعمال شد، همون ولایت الهی است. کسی خدا را به عنوان تشریع وکیل خود قرار نداد که حالا اشیا بشوند موکل، حق خود را به الله واگذار کنند که الله از طرف اشیا وکالت کند. چون در مسئله توکیل حق بالاصاله از آن موکل است، اعمال و استیفهای حق را موکل در اختیار وکیل قرار میدهد. ولی در بحث ولایت این چنین نیست، خود ولی بالاصاله ذی حق است. خدا وکیل مخلوق ها نیست، وکیل بر مخلوق هاست، یعنی ولی بر اوناست. خب اگر ولی است، معلوم می شود که اشیا چه در مرحله حدوث چه در مرحله بقا تحت خالقیت و ربوبیت و ولایت الهی ان. و هو علا کل شیء وکیل، یعنی و هو علا کل شیء ولی. این هم که به صورت حصر در یکی از حوامین یاد کرده است، فرمود والله هو الولی، یعنی هیچ ولی بالاصاله در عالم نیست مگر ذات اقدس اله. پس اشیا چه در حدوث چه در بقا تحت ولایت الله هم. و اما عناوین اعتباری و امور اعتباری که از سهم تکوین برخوردار نیستند و محرومن، نباید به حساب تکوین بیاید. در سوره مبارکه کهف فرمود به ما ید مربو که احد، خدا به احدی ظلم نمی کند. چون که در بخشای دیگر قرآن هم فرمود به این که ما رب که به ظلام للعبید، آیه 49 سوره مبارکه کهف این است که ولا یظلم ربک احدا، خدا به احدی ظلم نمی کند. و اگر نقصی در کسی پیدا شد، این به ظلم الهی بر نمی گردد، چون او صاحب انتفاع موضوع است. اصلا ظلمی در دستگاه ذات اقدس اله نیست. در سوره مبارکه اسراء می فرماد بینکه تمام قبایح پیش خدا مکروه است، یعنی هیچ قبیحی به خدا اسناد ندارد. بعد از اینکه بسیار از قبایح و معاصی را ذکر میکنه در سوره اسراء، بخش پایانیش یعنی آیه 38 سوره مبارکه اسراء این است که کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. خب اگر این گونه از گناهان که چندین آیه اوائل سوره مبارک اسراء را به خود اختصاص داد، این گونه از سیئات پیش خدا مکروه باشد، پس مخلوق خدا هم نیست. منتها شما میبینید اون چه که به نام سیئه در نظام اعتبار بررسی میشود، سهمی از وجود واقعی ندارد. اون عناوین انتزاعی و اعتباری است که گاهی اون عناوین بر فعل منطبق می شود، اون فعل را حسن می کند، یا بر اون فعل منطبق نمی شود، اون فعل را قبیح می کند. مثلا همین غیبت و نصیحت. یه وقت از انسان کسی را دارد نصیحت می کند، به عنوان نصیحت نقص او را بازگو می کند. یه وقتی به عنوان تأییر و سرزنش و عیبجویی نقص او را بازگو می کند. این که یکی از دو به عنوان غیبت است، دیگری به عنوان نصیحت، یکی